الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض الغور يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين محور بحث این بود که حضرت رب العالمین ما را متذکر کردند که یک حیاتی است با جهت خاص و پروردگار شما بر اساس ربوبیت خودش بناس بستر تعالی شما را فراهم کنه چون رب شماست. این بستر تعالی خصوصیات خاصی داره، به یه اعتبار طبق آیه 26 سوره محل ظهور اسم فتاح رو باید محقق کنه و این در قیامت محقق میشه. پس رب شما که رب شماست به دلیل اینکه تا حالا میبینین جهت دارید، نطفه در نطفه بودنش متوقف نشد، جهت گرفت و گرفت و گرفت تا یه انسانی شد با یک انضباط و تعادل خاصی در جسم و تکوینش. خب این جهت داری که نطفه رو به یه انسان متعادل جسمی تبدیل کرد متوقف که نمیشه، بقیه روندش به تعالی روحی است. پس رب العالمین به جهت ربوبیتش که آثار ربوبیتش هم پیداست این سیر رو ادامه میده تا انسانهایی که حقشونش که به کمالات خودشون دست پیدا کنن محروم نشند، ولذا دین میاره تا در این دین فتاح بودن خودش رو محقق کنه. چطوری؟ دین پیامبر میگه آقا این کارا بکنین، بعضی میکنن بعضی نمیکنن، اونایی که انجام دادن بالاخره از اونایی که انجام ندادن در یک بستر مناسبی باید جدا بشن. فتاح به اعتبار فتاح بودنش افراد رو در شخصیت‌های متفاوت خب متفاوت می‌کند مسیر و انتهاشون رو. پس چون فتاح است و باید بدان از خوبان، اشقیا از سعدا جدا بشن، طبق فتاح بودنش نبی میفرسه و این نبی دینی که میارد خصوصیاتش آخر آیه 27 الله بل هو الله العزیز الحکیم، دینی که میارد مظهر عزت و حکمت پروردگار است. داریم بحثای قبلی رو تکرار میکنیم که این دین در مقابل هر جریانی که بخواد دین رو بشکنه عزیز است، اونا میشکنه. پس دل واپس نباشید، یه دینی آورده است که شخصیت شما، سعادت شما، کمالات شما را بنمایاند، بالفعل بکنه، استعدادهای شما رو به ظهور عالیه برسونه، به جهت اینکه میخواد فتاحی خودش رو اعمال کنه. اون وقت حالا این دین آیا این کار ازش میاد یا سرکوبش میکنن، تبلیغات براش میسازن، انرژیهای قهری براش اعمال میکنن یا تبلیغات سیاسی و نمیدونم فرهنگی براش ایجاد میکنن که بشکنندش؟ میگه نه، دقیقا ازش میاد. چرا؟ هم عزیز است، توان مقابله با قهر دشمنشو داره، هم حکیم است، توان نشون دادن عظمت و دقت و صفاش رو داره. حالا که این طور شد، بر این مبنا فرمود که حالا آوردیم و ما ارسلنا، که ای پیغمبر تو که کسی نیستی این وسط، تو ظهور سنت ربوبیت هستی در اسم رب و در اسم عزیز حکیم، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. اول خودشونو گذاشتن کنار، این خود کنار گذاشتن دیگه مثل بلنگو نیست که جبرائیل بخونه و ایشون بگه، یعنی صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. خیلی باید رو خودش کار کنه، زحمت بکشه، خودیتش رو بذارد کنار، خدایی خدا رو بر همه فکر و عقل و زبان و خیال و قلبشون حاکم کنه تا حالا شایسته بشید که خدا حقایق رو از زبان مقدس پیامبر با لفظ الهی ارائه بده. خودی ندارد اینجا که لفظ خودش وسط باشه، دیگه خودش وسطه که دیگه میگم برو پیش خودت، مدرس پیش ما. حضرت رب العالمین داره میفرماد تو ای پیغمبر فرستاده مایی. وقتی فرستاده ما، اولین جلوه حضرت رب العالمین بر جمال محمد صلوات الله علیه و آله، جلوه اسم عزیز است، رزقنی الله و رزقکم. خیلی قیمتی و سخته اسم عزیز، بر هر کی جلوه کنه خوردش میکنه، یعنی منفجرش میکنه. از چی؟ از خودی، و زندش میکنه به حق. معلومه سخت است، ولی سخت خوبه. قبلش فرمود که این هو اون که در صحنه است اون شریکا نیستن. نمیخوام آیه را بحثش را تکرار کنم، دارم بحث ادامه، اگه نه آیه حقش بیش از این هاست که من دارم میگم. میفرماد حالا که تو اومدی و ما ارسلناک الا کافه، فعلا بحث ارسلناک است، تو را ما آوردیم وسط. تو کی؟ تو کسی که خود نداری، تو اومدی که حرف ما رو با تمام ابعاد که ما به تو ارائه میدیم هیچ چی بهش اضافه و کم نمی کنی تا ما رو بتونی نشون بدی. بعد که فرمود که یه همچی دینی اومده از وسط و خصوصیاتشو گفت، آخر آیه 28 همطور که بحث شد میفرماد فهم فرهنگ نبوت خیلی بالاست، ولیکن اکثر الناس لا یعلم. این بحث شد و مشخص شد که جایگاه نبوت کجاست. بعد حالا بر میگردید به همون حرفی که هم در آیه 26 فرمود هم در آیه 3، یعنی در واقع اصلا این سوره سبع به یه نحوی سوره توجه انسان به ابدیت خودشه. میگه که آیه 29 یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اومدن به پیامبر میگن که خب حالا اومد نبی شدی برا ما، پیغمبر شدی که بگی قیامت هست، کی این قیامت کی میام؟ نرین توی ظاهر آیه، جای آیه اول مشخص بشه در مجموعه سوره تا معلوم بشه چه پیامی داره. میگه پیامبر تو یه حرفی زدی که اینا رو ریختی به هم، اومدی میگی که من پیغمبرم، از طرف خدا اومدم و حرفم هم اینه که باید این کار رو بکنید. اگه اومده بود میگه من یه عارفم، عشقی میخوایم با خدا بکنیم. هیچ کی کارش نداشت، هیچ کم دعوا درست نمیکرد. اومده میگه من نبی اللهم و به شما میگم چطوری ازدواج کنی، چطوری کاسبی کنی، چطوری با مردم ارتباط داشته باشی. عمده مشکل مردم عادی و اهل لذت و اطراف و خوشگذرانی اینه که تکلیف خدا برشون سخته. این که شما میبینید همین امروز هم نمیان میگن نبی عارف نیست، یه جوری نبی را مطرح میکنن که احکام الهیه مطرح نباشه. به همین جهت هم این تیپ میبینین اومن با فقیه بدن، با فقه دعوا میکنن. چرا؟ چون فقه کدوم جنبه نبوته؟ اون جنبه احکام، باید و نباید. همیشه اینجور بوده است. اصلا مرز مؤمن و کافرم تو همین جا باید روشن بشه. البته یادتون باشه بنده به جد میتونم اینو بگم، هیچ عارفی نیست که خودش مقلد فقیهی نباشد یا خودش فقیه نباشه. شما ببینید مولوی یا محی الدین دیگه از نظر عرفان اسلامی، خب اوشون در جهان عرب، ایشون در جهان فارس، میدونید که دیگه از بزرگترین عرفان. بفرمان هر دوش مدعیان که قلد امام حنفیه، یعنی هم محی الدین هم مولوی میگن ما حنفی. یعنی چه؟ یعنی فقهی داریم، دنبال فقهی. حالا اینجا بحث از که به قول آیت الله جوادی تازه میفرمان اینا اگه از نظر فقهی هم سنی هستن، نظر فکری شیعند، به قول خودش میگن نظر کلامی شیعند. بحث من حالا این نیست، بحث من اینه که اینا یه حرف است همیشه تو دنیا که چرا با پیغمبر ایراد دارن. میگه همون زمان کاهنانی نبودن که میگفتن که آقا ما داریم مثلا خلوت میکنیم و ریاضت میکشیم. واقعا هم همینطور بود. یعنی اینا تو کوههای مکه، ورقت ابن نوفل شنیدن دیگه، یکی از ایناست، اینا تو کوها با نمیدونم قارهای مکه با این طرف و اون طرف ریاضت میکشیدن، یکیشون هم به پیامبر ایمان نیوردن. چرا؟ مردم عادی بهتر ایمان رو بردن تا جوونا. چرا؟ برای اینکه اینا اصلا زندگی رو از این میدازن برای توی خلوتی بشنن عشقی بکنن. از جامعه و کسب و کار و فعالیت و شخصیت اجتماعی و وسعت دادن تمدن انسانی اینا نبود. اینا یه آدمی بودن به اندازه یه قطره در یه شنزاری یواش لایه یه سنگی قایم شده. برای همینم ادعاهای کاهنان چی بود؟ همین بود که آقا ما اهل نمیدونم دلیم و عشقیم و خلوتیم. مردمی که جلوی پیامبر ایستادن که جلو اونا اصلا وانستادن که، خب برای اینکه اونا کاری به اینا نداشتن. گفتن شما میخوام بیان عشقی کنین، میخوام برین لختی به چرخین دور کعبه. لخ چیزیشون نبود. اون آقا اون گوشن جزه بود تو قارش نمیدونم تنهایش میرفت. اینا هم گردن کلفتای قریش جوی ساخته بودن برای اینکه مسائل جنسیشون را تحریک کنن، فضای ساخته بودن که بعضیا مجبور شدن لخت و پتی. داریم که در همون زمان یه خانم جوانی رو طوری فضا برای ساختن که مجبور شد لخت دوری کعبه بکرد. خب بفرمایید اون عارفشو اینم مثلا سرمایه داره. اینا چرا رو به روی پیغمبر میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر که خود اینا میدونن از عالم ملکوت و ارتباط با عالم قدس خیلی بالاتر از این حرفا. مشکلشون این است که پیامبر نبی الله هست نه عارف. دوباره دقت کنید، هیچ عارفی در اسلام نیست که طرفدار فقه و احکام نباشه دا. ولی اگه بخواستیم اینا رو جدا کنیم که اروپا مثلا جدا کرده تا بعضی روشن فکرای ما، اینجا باید حواسمون باشد. این آیه داره میگه که اینا چرا به پیغمبر در میافتادن؟ چون بحث معاد مطرح میشه. معاد که مطرح بشه، حالا ما چطوری عمل کنیم که اونجا سعادتمند بشیم؟ این مطرح میشه. حالا وقتی بنا یه طوری عمل کنیم که اونجا سعادتمند بشیم، بحث حرام و حلال پیش میاد، بحث فقه پیش میاد. نکه میبینی اینا یه جوری مطرح میکنن که با فقه در بیافتن. یکی از این آقایون گفته بود من مقلد عرفا هستم نه مقلد فقها. ما جوابش همین دادیم، گفتیم خب همه عرفا مقلد فقها، پس معلومه یه مقالطه است. شما یه عارف برای ما بیارین که یا خودش فقیه نباشه یا مقلد فقیه نباشه، پس این یه مقالطه است. این دقتایی که شما تو قرآن بکنید میبینید میگه چی؟ میگه اینا میگفتن آقا معادت کو؟ چرا اینا معاد را برشون سخته بپذیرن؟ یعنی معادی که مثلا میگم آقا ما جاودانه هستیم، که چیزی نیست که. نه آقا، معادی که مطرح هست در دین و نبوت بحث جاودانگی و ایناست. ارسطو هم میگه ما جاودانه هستیم، بعد میگه هیچ فرقی اصلا بین آدما نمیکنند. اونجا ارسطو که پیغمبر نیست، سرش نمیشه این چیزا را. میگه آقا جاودانه هستیم، اما چه جاودانه؟ هیچی. حیوان و نفس حیوانی و نفس انسانی دیگه به کلیه، به یه نفس کلیه هست در عالم بعد از من. ولی نبی که اینا نمیگه. نبی میگه آقا شخص جناب عالی با انتخابهای خودت شخص خاص میشی. جناب عالی حسن، جناب عالی رسول، جناب عالی فاطمه، جناب عالی بتول، اینا شخص میشید. شخص کل نفسن به ما کسبت رهینه. این آیه هزار اندیشه پشتش خوابیده است. اینا اینا نمیپذیرن. خب میگفتن که اصلا قیامتت کیه؟ موضوع عوض شد. اصلا بحث قیامت کیه نبود، بحث این بود که آدمها شما باید تکالیفی انجام بدید بر اساس اسم فتاح الهی، باید بعد خوبتون جدا بشید. دلم نمیخواد آیه 26 که بحث شده فراموش بفرمان عزیزان. خب حالا پس موضوع دقت، حالا بعد تو آیه بعدی روشن میشه. ببینید دقت بفرمان، آقا این خدا فتاح هست یا نیست؟ من دست کم دو جلسه هی برگشتم رو این، این جلسه سومه که برمیگردم، چون این رمز و رموز مسئله معاده. آقا خدا فتاح هست یا نیست؟ چرا هست؟ دوباره یادتون میارم، به جهت اینکه ابرو من با چشمم جداست، قاطی نیست. گفتم مثل حلیم و عدس نیست. ببین آقا یه ابرو اینجا، یه چشم اینجا، یه بینی اینجا، یه دهن اینجا، قاطی نیست. یعنی مگه منو خالقم خلق نکرده؟ تا اینجا که کسی دعوا نداره که. حالا این خالق مرزها را مشخص کرده است یا نه؟ همینطور که این نحوه جدایی رو اعمال کرده، حالا پس رب عالم در همه مناسبات فتاحه. حالا که در همه مناسبات فتاح است، میشه همه ما که اینجا نشسته باشیم با انگیزه های مختلف حلیم و عدسیمون کنه، قاطی کنه؟ خب فتاح است. پس هر کدوم ما مرزمون مشخصه. حالا که در سیر تمام مناسبات ما و حتی ابدیت ما خالق داریم و خالقمونم فتاحه، پس حالا این سیر در ابدیت ظهور میکنه. از کجا میدونیم که قیامتی هست و در اون قیامت هر کس در مرز خودش هست؟ برای اینکه رب فتاحه. اونجا ثابت کردیم، سخت که نیست که ثابت کنیم خالقی داریم که رب است و اون ربم فتاحه. اینا که گرفتین ول نکنین. این که میگن عاقلان و حکیمان محکمات رو میگیرن تا بتونن متشابهات رو تفسیر کنن، آقا این محکم هست یا نه؟ این یه آدم عاقل استحکام داره، یعنی چه؟ یعنی محکمات داره. بعضی ها رو دیدی میگم آقا حالا شبه، میگه بعد چرا چراغا روشنه؟ میگم خب ببخشین روزه. این آدم مثلا اهل این استحکام شخصیت نداره، محکم و متشابهش قاطی است. بعضی آدم ها محکمات دارن، تونستن یه اصولی پیدا کنن بر اساس اون اصول محکم پر پایه بقیه چیزا رو تفسیر کنه. آقا این یه چیز محکمیه که خدای شما فتاح هست. حالا که این محکمه، پس حتما در سیر تمام مناسبات شخصیت شما این فتاح حاضر است. خب بعدم که مردین فتاح حاضر است، جاتون رو مشخص میکنه. چطوری جا ابرو رو مشخص کرده در نظام تکوین ما؟ در ادامه حیات ما میکاره میکنه. بر همین اینا که دارم اینقدر خسته میکنم شما و خودم ها، برای اینکه این آیه بعدی قوقاست، به شرطی که اون موضوع روشن بشه. من همینجا عرض کنم یه صلوات بفرستیم. این روایت خوبه که ازش قف. امام صادق میفرمان که بارها بارها پیامبر میفرمود هیچ چیز شیطان را بیش از این اذیت نمی کند که به مصحف نگاه کنید. ببینید حتی مگه تو روایت نده مگه حفظید آیا را بازم نگاه کنید به آیه ها. این یه سری داره. این آیات صورت ملکوت هست، اینا که آیات عادی نیست که. شما خودتون ببینید وجود مقدس پیامبر، خودشون که روایت میخونن دیدین هیچ شبیه آیه نیست. این هندسه و ریخت قرآن که شبیه کلام پیغمبر نیست که. خب شما روایت ها رو مقایسه کنید با آیه. هر عرب ساده‌ای که یه ذره عربی خونده باشه من و شما هم نداره و میفهمید این آیه ریختش هندسش کجا. و تازه پیامبری که افصح فصحای عربه، خودشون میفرمان من فصیح ترین از فصیحان عربم. خب بفرمان این روایت ها این خطبه های پیامبرش اصلا شبیه آیات قرآنه. بنابراین این آیات صورت حقیقت غیبی است که خود خدا ظاهر کرده است. به همین جهت هم میفرمان نگاهش بکنین، نگاه که بکنین مثل کعبه است والله بلکه هم بالاتر. چطوری شما کعبه رو که نگاه کنین منتقل میشین به باطن کعبه یعنی بیت المعمور و بعدن چالا به عرش. قرآن هم همینطوره. همینجد من توصیه اینه که اگه خواستید قلبتون با این حرفای ما هیچ وقت این آیا معنی نمیشید، هیچ وقت مطمئن باشید. اما ما یه امیدی داریم که اون امید ما رو حرارتمون میده که بیایم اینجا که وقتی عزیزان به آیات نگاه میکنن خود آیه مثل مکه است، ما فوقش مثل یه حمله داریم که شما رو بریم روبروی این کعبه قرار میده. و خودتون شما یکی را تالا سراغ دارین که یک آدم آماده رفته باشد نگاه کنید به کعبه آن نگید که یه خبریم شد بیت الله و کعبه هم چیزیه. این آیات رو باید نگاه کرد، بعد با نگاهش تدبر کرد. ما یه استادی داشتیم حفظ بودن اون من آیه را، بعد یه سوال که از یه آیه میکردیم گفتن اول قرآن رو بیار بذار جلو من تا من نگاه کنم جواب بده بدم. و واقعا هم همینطور بود. یعنی وقتی نگاه میکردن تازه بر اساس سوال من از ملکوت آیه اون چه که باید بهشون برسه میرسه. این ظاهر ملکوت هست. ببینید مثال سادهش نیست، شما شکل منه که ببینید متوجه منه من میشی، چون خیلی فرق میکنه با این دیوار. دیوار من نداره، ملکوت نداره. من و شما موجودی هستیم که تنمون ملکوت داره، یعنی جنبه باطنی غیبیه داره. این آیات هزار هزار برابر اینجوری است. اینه که من خواهش میکنم عزیزان امید ما رو ناامید نکنید. یعنی ما امیدمون این است که شما به این آیات نگاه میکنید، بعد اون چه خدا میخواد و من یقین دارم که اون لطف نصیب هممون میشه، اون چه خدا میخواد به قلبتون میرسه. ولی اگه شما بیان مثلا حرفا ما گوش بدین، خب ما مایوس میشیم، چون ما میدونیم نمیتونیم چیزی یاد کسی بدیم یا اون چه که میدونیم در این باطن ها هست نمیتونیم منتقل کنیم. خب این همه مقدمه که چیدم که گفت که اسم فتاح هست که سیر میکنه و تو را جدا میکنه از بقیه، شخصیت خودت می نمایاند. حالا اومدن سوال کردن که کی قیامت میاد. آقا موضوع این نبود، موضوع این بود که تو در سیر خودت جدا میشه از بقیه، شخصیت خودت به خودت نماینده میشه، جایت مشخص میشه. بر همین نمیدین سوال را ببینید چطوری جواب میدن. سوال نیست که و یقولون متا، میگن که هی هر روز میگن دلم میخواد رو این هی هم هر روز میگن بحث کنم میترسم آیا از دستم برد بلش کن. هی هم هر روز میگن که آقا کی میاد متا هازل ودن کنتم. اگر راست میگوی کی میاد جواب ببین قول لکم میاد و یامه لا تستخرون انه ساعتن و لا تستخدمون. بابا برای تو یه سرامدیست، یه سیریست که اون سیر حتما محقق میشه، عقب و جلو و نمیفته. خب یعنی چی؟ یعنی اگر تو اهل فکر بودی میدیدی این اسم فتا تو را بالاخره بعد از این که شخصیتت کاملا با انتخابات برات مشخص شد، معلوم شد که تو تیکه هستی و شخصیتت کاملا تثبیت شد، دیگه قصه فتاح بودن چطور شد در این دنیا؟ تمام شد، میبرد دون دنیا و بنابراین میمیری و قیامت شروع میشه. حالا چه قیامت جهان چه قیامت فرد، هنوز اینجا ابهام هستا. جواب مبناش مبنای دیگه است. میگه که آقا جان وقتی که تو فهمیدی حقیقتی در عالم جاریست به نام فتاح، خدا با اسماش در عالم جاریست، این فتاح اومده است که مشخص بشه که اما شاکرن و اما کفوران، اومده است مشخص کنه که کی در مسیر توجه به حق است شاکر و کی خودش میبیند به حق گم کرده است و پوشش حق شده است با منیتاش. این هم مشخص شه. حالا این فتاح بستر این که اینا مشخص شده فراهم کنه، وقتی تموم شد، وقتی مشخص شد که کی چه کار است، یک لحظه دیگه نمیموند. سر عجیبی است این. یه دم از علامه طباطبایی در سوره مؤمنون، اصلا شاید بگم سوره مؤمنون اون رمز نهاییش همین نکته است که میخوان بفرمان هر پیغمبری هم برای همین اومده است. اونجا سیر پیغمبر را سوره میگه هر پیغمبری اومده تا مشخص کنه بر اساس اسم فتاح کی در کجاست و وقتی این امت با این دین این کارشون تموم شد اون امت میره یه امت دیگه میاد. اون سوره خیلی نکته دقیقی داره که امتها نه افراد سرنوشتشون بر اساس این که دینی بیاد که مخصوص این امت باشه بر اساس شرایط تاریخی زمانی مکانیش و این مرز هر کدومشون رو مشخص کنه، وقتی مرزهای این تمدن این امت بر افراد مشخص شد این امت با این دینشو میره یه دین دیگه یه امتی دیگه میاد. اونجا بحثش مفصله که ما تو بحث سنت اضمحلال تمدنها اونجا یه همچی بحثی داشتیم. خب من دلم میخواد این آیه روشن بشه تا خیلی چیزا روشن بشه که آقا پس معلوم شد نبوت جاش کجاست؟ تجلی اسم فتاح. نبی الله اومده است دستور و احکامی آورده است تا مرز همه حرام خورا از حلال خورا مشخص بشه. خب این مثل بر همین است که اینجا میبینین نبی باید حکم بیاره، حکم بیاره، باید مرزه باشه. یک دینی که سکولاریسم رو تایید کنه حتما دین نیست. دینی که بد و خوب توش مساوی باشه، لیبرالیته بشه که آقا چیکار دارین به این کارا، بدا بدی بکنن، خوبا خوبا، آشما نگون بدا بدند، خشونت میشه. دقیقا وارونه کردن دینه. بله خود اسلام خود دین میگه چی طوری بگین، خود دین که لین است، سمحه سهله است، آسونه، زخگیر نیست، اما آخرش بالاخره باید مشخص بشه بدی بده است، خوبی خوبه، چون که پیامبر برای همین اومده. حالا اگه شما بگون من دین دارم، ولی یه وقت هست نمیگوی دین دارم، اصلا نبی را قبول نداری، بحثش جداست. یه وقت هست بگوی من نبی را قبول دارم، اما یه جوری نبوت تفسیر بکنی که اینکه قبول نداری، مثل اینکه قبول نداری، این بده. این یهودی همین کارو میکردن، پیامبر کشی میکردن، یقتلون النبیین. هیچ وقت دوزا آدم فاسده را نگفت خدا که اینا یقتلون النبیین به غیر الحق، به یهودیا گفت. چرا؟ یحرفون الکلام الموازه، اینا حرف وارونه میکردن، این پیام رو جهتش رو عوض میکردن. به اینا میگید که پیغمبر کشی میکنی، اون که معلومه که بحث نداریم که. خب حالا اینجا میفرماد که نگاه کن این دین اومده از که فتاحی خدا رو اعمال کنه که مقدماتش در دنیاست، انتهاش در آخرت. بعد میگه پیامبر مسئله از این زاویه باید نگاه بشه. حالا که از این زاویه نگاه شد دیگه حتما هر کس موضع خودش رو باید مجبور مشخص کنه دیگه. این جوری است که فردای قیامت اونهایی که دارن از این مسئله تفره میرن میبینی که وضعشون چطور است. آیه بعدی در رابطه با آیه قبلی خیلی معنا میده، میفرماد و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یده. کافرا میگن که ما به این قرآن ایمان نمیاریم، به کتابهای قبلی بین یده یعنی اون کتابهای مقدس قبلی هم ایمان نمیاریم، حرفشونه. خب یه بحث اینه که این کافره این کاره میکنه. بحث دوم ببین ولا ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم میگه پیامبر بخوانده نخوان قضیه اینه، اگه ببینی ظالما در محضر حضرت رب العالمین چه مصیبتی به سرشون است، اون وقت مصیبت دقت کنی از زاویه فرهنگی بحث میکنه نه از زاویه بدنی و قهریه. اینم نکته است، چون سیاق سیاق فرهنگی است. نمیاد بگه که اینا را عذاب میکنی، میگه ببینین چه تفکری بین اینا مراوده شد. یرجع بعضهم الى بعض القوم، اینا ظالما شروع میکنن با هم دعوا کردن، بحث کردن، دعوای بحثی. قول، قول یعنی سخن، فکر. چطوری؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اینا همش بحث شد از نظر ظاهر آیه و داریم برمیگردیم که انشالله تکمیل بشه. اونایی که بازی خوردن، مستضعف به معنی فرهنگیش یعنی چه؟ یعنی بازی خوردن، دور از جونه شما خر شدن، تعبیر اینه دیگه، عجیب از میگه بی خود خر شدید. یقول الذین استضعفوا، اونایی که گول خوردن، تحت تأثیر قرار گرفتن، به اصطلاح هجوم فرهنگی رو پذیرفتن بدون اینکه مقاومت کنم، به صاحبان تفکر استکباری. ببینید بحث تفکر با درسته است، این الذین استکبروا به اینا گفتن چی؟ حالا دلیلش هم خودی قرآن میاره، من ممکنه این بحث من نه هنوز اقناعی نباشه. به اونایی که اهل کبر بودن گفتن چی؟ لا انتم لکننا مؤمنین، اگه شما نبودین ما مؤمن میشدیم. یعنی چی؟ یعنی شما یه فضایی ساختین، یه جریان سیاسی نمیدونم فرهنگی ساختین، ما تحت تاثیر شما قرار گرفتیم. اونا چی؟ حالا اول سیاق دو تا آیه رو دقت کنیم. اونا گفتن که نه، شما خودتون خورده شیشه داشتی. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، حالا مستکبرا به اصطلاح بگم چی؟ حالا مارکسا یا انواع مارکسا، اونایی که تئوری دادن، مانیفست دادن، مانیفست تأیید نظام کفر دادن به اونا، حالا اونجا ریختن به هم دیگه، طرفداراشون، حزبیاشون به اونا میگن که نحن صددناکم عن الهدى. خب راستم میگن، آیا ما مجبورتون کردیم بعد از جاءکم عن الهدى، از هدایتی که بعد حرف ما برادون اومد، ما برادون هرچی گفتیم گفتیم، نحن صددناکم، آیا ما مانعتون شدیم از هدایتی که براتون اومد؟ آخر آیه این درست میگن، بل کنتم مجرمین، شما خودتون زمینی بودید. مجرم به همون معنی جرم است، یعنی آسمانی و معنوی و پاک نبودید، پایین و سبک و گناهکار بودید. گناهکارم که به کنایه از این جرم در میاد به جهت همون خاکی و گرایش به پستی، یعنی نه خودتون گرایش به پست داشت. اینجا اولا پس اصل بحث قرآنی را ول نکنید، همیشه بدونید خدا در قرآنش اگه یه سخنی رو حتی شیطان بگه ولی غلط بگه، میگه که غلطه، اما اگه غلط نباشه خب نمیگه، بلکه قرآن کتاب هدایته. یعنی این حرف درست مستکبرا میزنن، ولی نگفت که اونا به غلط میگوین، رجمن بلغیب مثلا تو قرآن میگه، اما الکی میگن اینجور، یعنی سخن اونا رو میگه اما میگه رجمن بلغیب، تیر تو تاریکی زدن. اینجا نگفت، پس معلومه که خداوم داره نگاه میکنه، آره اینا راست میگن، دارن به طرفداران پیاده نظام تحت تأثیر کفر دارن میگن نه خودتون یا چیزی دون بود دنبال ما اومدین. چرا اینا داره میگیم؟ برای که اینجور نیست که حالا مثلا شما تصور بفرمایید که حالا مردمی که تحت تأثیر افکار غلط تبلیغات جهان استکباریان بی تقصیرن. نه تقصیر دارن، ولی فرق میکنه مستکبر جاش کجاست، مستضعف فکری جاش کجاست. مستضعف فکری که بلند شده است، رفته است فساد کرده است، پیاده نظام کفر شده است، این آخری خودش علاقه به این داشته است. مگه این طرف مگه مستضعفینی نبودن؟ به قول خود تاریخ بسیار اینایی که گرایش به انبیا پیدا کردن آدمای عادی بودن، همینطور که اونایی هم که دنبال مستکبرا کارچاق کن بودن آدمای بدبخت عادی بودن. پس اینجور نیست که حالا مستضعف فکری بی تقصیر باشه به این معنا، آخرش دلش اون ورس، در صورت که فضا رو خدا به اساس اسم ربوبیت طوری میسازه که انسانها برسد حق بهشون، حق به انسانها میرسه. چرا؟ چون ربه. اگه شما حالا نمونه برای من بیاری که نمیدونم تو جزایر اون گوشه دنیا نرسده، من نمیدونم، من یه چیزی میدونم که بالاتر از این تحقیق توه، اون که اسم خدا ربه. رب کدوم گوشه دنیاست؟ رب هستیه. پس حتما یه جوری رسیده از هرچه محالیم نیست. اینا اینجور که خیلی بهتره. یعنی وقتی شما محکمات داشته باشید نمیدونیم چطوری. جالبه این آقای گارودی یه تحقیقی داره امین به نام وصیت نامه گارودی، میگه توی هواپیمای تو جنگلای آفریقا یه مرتبه دیدن فرم درختای جنگل یه جور دیگه است، اصلا هیچ موجودی زنده. بعد که اومدن پای، خب میدونیم بسیم بهش میگن مورفولوژی، میشه فهمید که این مثلا آیا درست مثلا اینجا باید تاقدیس باشید یا غیر طبیعه، چون میشه فهمید یه علمه. میگفت دیگه از مورفولوژی گیاهی اینجا یه غیر طبیعه. ما بالاخره پیاده شدیم دیدیم که یه مسجد بوده است، معلومه از کی بوده است، اینقدر این شاخ و برگا روشا گرفته است که اصلا اکثرا پوسیده است، تاریخ هم نمیدونه کی بوده است، اما عجب اینجا یه مسجد بوده است. نمونهش همین شهر سوخته و اینا. شما بفرمایید اون چه شما اطلاع دارید از نظر تاریخی با اون چه که باستان شناسی به شما میده مساویه؟ اینجور که نیست که. این حرفای ما بالاتر از این که بخوایم با یه سری تجربیات عادی مسئله را حل کنیم، گاهی ما یه اصولی داریم، اصطلاحا میگن ذات شناسی، ذواتی را در این عالم میشناسیم که با اونا راحت‌تر میتونیم بریم جلو. ما مطمئنیم خدای هستی رب همه است و شرایط هدایت همه را فراهم میکنه تا اسم فتاح خودش رو تجلی بده، برای اینکه خداوند تمام اسماءش رو باید در جایی که باید تجلی بده بر اساس ذاتش که بخیل نیست و همواره میخواد حقایق رو تجلی بده تجلی میده. پس حتما باید نبی اللهی، بالاخره باید یه خبری باشه که این آقا فردا نگید که ما پیغمبری برامون نمید، اینجور بهتره. خب من دیگه نمیخوام بحث کنم، ولی این آیه سیاسه را باب شوا میکنم. خیلی خوب است، خدا کنید که ما جلسه آینده عزیزان آماده ببینیم، دیگه نخواهیم مقدمه بچینیم. و قال الذين استضعفوا، پس مستکبرا گفتن چی؟ گفتن ما که کاری نکردیم، می‌خواستی بری به طرف خوبی. مستضعفا بیچاره اینا هم راست میگن، مگه مستکبرا راست نگفتن؟ اینجا در آیه سیاده مستکبرا راست گفتن دیگه، گفتن که جلوتو نگرفتیم. مستضعفا هم یه راست عجیبی میگن، و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. این خیلی عجیبه. از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. اگه نظرتون باشه اون جلسه تا اینجا رسیدیم، طاقت نیاوردیم تمام کنیم، حالا همینطور شد. مستضعفا میگن چی؟ میگن آقا مکر لیل و نهار درست کردید. بل مستکبر گفتن جلوتون رو نگرفتیم، میخواستیم برید به طرف هدایت. این بیچاره یه چیزی میگن که راست میگن. میگن آقا بله، نه قضیه نیست، مکر لیل و نهار. وقت قرآن بی اینجا متوقف شده ادامه، چطوری مکر لیل و نهار؟ از تأمروننا، به ما گفتی، دستور دادی به الله کفر ورزی. و چی؟ ور رقیب، نمونه، چیزایی شبیه خدا درست کردید. خب اونجا که میخوام ذهن عزیزان روش متوقف بشه این که این مکر لیل و نهاری که اینا میگن، و بعد همینجا متوقف میشن، بعد شاهدی بر مکر لیل و نهار میارن، این یخت سخت است. من یه مثال میزنم. ببینید اگه نظام ارزشی را عوض کنن، بگن آقا ولایت ملایت و اینا ارتجاع است، یعنی یه کاری کنن که شما واقعا بترسید فکر ولایی را دنبال کنید، همون دموکراسی و اینا، جو و طوری بسازن که یه کلمه بگوی آقا یه نظامی داریم به نام نظام ولایی که میشه امام معصوم حاکم باشه، تمام عالم در
حیطه او باشه، مثلا جرأت نکنیم. وقتی میگن آقا جا دموکراسی چیه؟ بمونیم. یه همچین مثال دقت کنید. ببینید اینا میگن تاریکی شب و روز چی مکر، یه فضایی است که آقا اصلا نمیتونی فکر کنی الا چی؟ یه فکر محدود. اینکه شما میبینید و مطمئنم باشید خیلی امید داشتن که بعد از انقلاب اسلامی اینا یک مکر لیل و نهاری در تمام جهان ایجاد کردن که کردن، که شما ببینید اکثر مذهبی ها تو دست اونا، اینا میدونستن. حالا خدا خیلی به ما کمک کرد به نور شهدا، اونا بزن کنار، اکثر مذهبی ها بر اساس چی فکر میکنن؟ بر اساس دانشگاهی که رفتن، دانشگاهی که رفتن با چه سازمان فکری اینا رو پرورونده است؟ با سازمان فکری غرب، ارزش های غربی. یعنی خودی من شما میگه به راحتی میتونیم از ارزش های غرب درآیم؟ نه، هر کی فکر کنه درآد اصلا هیچ وقت در نمیاد. هر کی بکنه که آقا تو ظلمات آن کس که نداند و بداند که نداند، آخر خرک خیش به منزل برساند. باید بدونیم که خیلی در ظلمتیم. مکر لیل و نهار یعنی، حالا بعد خودتون آیه رو تدبر کنین، خیلی کار میبره. میگه این بیچاره میگن آقا چی میگویی که خب ما جلوتون رو نگرفتیم، میخواستید برید به طرف دین، فلان فلان شد، یه فضایی ساختیم که هر جا میرفتیم تو دست فکر شما بودیم، یه فضایی ساختید، بعد تو این فضا بود که به ما گفتید که خدا رو نپرستید. اینجور نبود که دوتا مکتب باشد، یکی مارکس یکی الله، بعد مثلا انتخاب کنی. این کاری که نکردی، اول اومدین یه فضای مکر لیل و نهار، دیگه تعبیر از این قشنگتر، شب و روز حیله گرانه شده بود. میگفتی دموکراسی، بعد میگفتن اگه دموکراسی است دیگه پس هر رأی آزاده، پس اگه که کسی میخواد نمیدونم شهوت رانی کنه آزاد است، کسی هم میخواد به مسجد بره آزاد است، پس سکولاریسم. شما از کجا میبینید که شما فکر نکنید کشور مذهبی که سکولاریسم قبول کردن، ساده قبول کردن، مکر لیل و نهار اصلا نمیذاره از این مکر درا دادن. شما همینا نگاه کنید، آقا شما اگه بپذیرید که مثلا انسان آزاد است، خب به این راحتی، خب این کجاش بده؟ خب پس هر عقیده ای آزاده، چون انسان آزاده، انسان که با عقیدش دوتا نیست، پس اعمال عقیده مساویست با حقوق انسان، پس آزاده. پس چرا شما میخواین مقدس باز در نمیذارید این فکولیا و لختیا بیان تو خیاب؟ مالزی میشه، مالزی شما ببینید یا آقا این مشروب خوری، این هم مسجد، هر کدوم هم میخواین تشریف برید. اینا که میرن تور مالزی میرن دیگه گاغ بفرما، بعد مثلا بعضی اینا که بالاخره رفتن مالزی برای اینکه یواشه که را مسجد برن از اون وری، خود این چیزه خودشون به من میگن، میگن مثلا به ما نصیحت کردن که آخه شما که جمهوری اسلامی هستین شأن دونی، اما بالاخره اینه دیگه مالزی، یعنی این که کشور اسلامی هم ظاهرا هست دیگه، مسلمانش هم که زیادن دیگه. این مکر لیل و نهار خیلی حرف داره. من خوشحالم که دم بعضی از دانشمندای خودمونم دقت کردن به این آیه. بر همینم اگه شما تو بعضی نوشته‌های بزرگان دیدین، میگن آقا امروز روزگار مکر و لیل و نهار است، ساده نگذرید. این حرف خیلی حرف بزرگی است. به همین جهت هم بعضی بزرگان حرفش این است، میگن آقا امکان ندارد. خوب دقت کنید، امکان ندارد در حال حاضر ما بتوانیم به اون نتایجی که اهداف اصلی انقلابمونه برسیم. خب یقش هم میگیریم، میگو یعنی یأس؟ میگه نه، یعنی مکر لیل و نهار رو بشناس، یک، آروم آروم اهداف ده بشناس، دو، راه بیرون اومدن از این مکر لیل و نهار به اون اهداف رو بشناس، سه، فرهنگش رو بریز، چار، آروم آروم در میاد. میگوی برو بابا به کارت، این که داخل زندگی میگه تمام. میگه خب باشه، نتیجه چی میشه؟ مکر لیل و نهار. من خودم هم ممکن است خدمت عزیزان که عرض کنم، خودم هم دلواپس باشم که شما یه جوری برداشت کنین که آقا اینجور که این میگه که اصلا دیگه هیچ کار نمیشه کرد. خب بفرمان شما، به قول عزیزی که آقای میفرمودن که انقلاب اسلامی در حجاب تکنولوژی متوقف شد. حالا شما بگو نخیر، نشد. چطور شد؟ پس بفرمایش حالا پچر ما به اهدافمون نرسیم. بعضیا خوب میشینن فکر میکنن این بیچاره مستضعفین تو برزخ و قیامت که چشمشون بازه قصه بدبختیشون رو دارن برا ما میگن. قرآن دارد به ما میده که آقا ساده نبود، استکبار پدر سوخته. تو که نیومدی این دروغ میگوی، به یه اعتبار میگوی را را نبستم، را بستی، در و دیوار نظام زندگی منا شب و روز منا طوری کردی که هر چه میرفتم به تو برمیخوردم. خب خدا میفرماد که خود این مستکبرام در یک پشیمانی عجیبی قرار گرفته بودن، حالا میخواستن خودشون رو نگه دارن، تیپشون رو نگه دارن، پرستیج فرهنگیشون رو نگه دارن، از اون ورم یه عذابی که در به داغونشون میگه. خلاصه ریخته بود به همون بحثش، انشاءالله ادامه پیدا کنه. قرآن بعد میفرماد که این فکر رو باید بشناسید، بعد با همون دیده نبود تنها راه نجات این روشن فکری ها یا فوش به آمریکا و اینا نیست. باید نبوت خوب بگیریم، حرام و حلال خدا رو خوب بگیریم، به همون اندازه که گرفتیم و معرفت پیدا کردیم انشاءالله سیرمون سیر الهی میشه. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب منوری که فوق تمام مکرهای لیل و نهار بهترین حقیقت رو به اسم قرآن مجید برای بشریت آورد، قلب ما رو ظرف معارف این قرآن نورانی بگرد. الهی پروردگارا به حقیقت اهل بیت پیامبر که فوق تمام مکرهای لیل و نهار استکبار جهت هدایت را برای بشر روشن کردن، قلوب ما را بیش از بیش در محبت و معرفت این خاندان قرار بده. الهی قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا زمینه ظهور و تسریع ظهور این آن حضرت را با کرم خودت بیش از بیش فراهم بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست برای نجات جهان از سیاهی های روزگار. خدایا پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای شعارها و اهداف اصلی این انقلاب تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.